بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز که معمولا 24 آبان هست، سالگرد ارتحال عالم بزرگ و مفسر کبیر قرآن کریم، استاد بزرگوار حضرت آیت الله علامه طباطبایی تبریزی قدس سره هست. خب ما یک حدیث کوتاهی میخونیم، چهارشنبه هم هست، سالگرد ارتحال ایشون هم هست. حالا من نیتم اینه که اینکه میخونم و توضیح میدم ثوابش هدیه روح مقدس ایشون باشه، شما هم اون شنیدنم خب ثواب داره، اون رو اهدا به روح مقدس ایشون بکنید. قال امام الصادق علیه الصلاة و السلام: علاما فی توحف العقول، همون چاپ و همون تاریخ، عرض کنم که صفحه 230. این حدیث البته حدیث خیلی طولانی و مفصلیه، از صفحه 227 توحف العقول شروع میشه تا صفحه 231، حدود 3 صفحه و 3/4 صفحه این حدیث طولانیه. امام صادق علیه السلام خطابشون به مؤمن طاق به عنوان یبن النعمان، یبن النعمان هی وصیت بهشون میکنه، حدود 3 صفحه و خورده ای میشه، قریب 3/4 صفحه. خب یکی دو تا 3 تا جملهش راجع به علم البته داره که صدر صفحه 230، حالا صدر که میگم شاید یکی 2-3 صد چند صد به این طرف، اوائل صفحه 230، یبن النعمان، چون همش یبن النعمانه: لا تطلب العلم لثلاث، لترائه به ولا لتباهه به ولا لتماریه، حالا بهی اینجا شاد نباشه، ولا لتماریه، این لتماریه به دیگه. یکی مسئله مراعات با همزه نبا این، را یرائی، یراؤن الناس، ریاضیه. یکی هم از مباهات، یکی هم ممارات، ممارات که مراء و جداله. حضرت دارن که یبن النعمان، که ابن النعمان از یاران خاصیشون بوده، از یاران خاص امام صادق علیه السلام بوده، فرمود مبادا بری دنبال علم و طلب علم بکنی برای خاطر 2-3 تا هدف غیر الهی، هدف شیطانی در واقع، نه هدف رحمانی. چون آدم که دنبال علم میره خب اهدافی داره دیگه، گاهی دنبال علم میره هدفش الله تعالی است و عبودیت ذات حق و تخلق و اخلاق الهی هست. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه، که واقعا هم روح علم و حقیقت علم و باطن علم و جان علم همینه دیگه. معرفت الجبار آغازشه، بعد تفویض الامر الیه، که این تفویض زبانی هم نیست که آدم بگه من تفویض کردم، این از سیما، از چهره، از ساختار، از بافتار یه انسان مشخصه که این چه جور انسانیه، چه مقدار در توحید قوی و نیرومنده، آیا واقعا توحیدش لسانیه یا توحیدش واقعی و حقیقیه. گاهی میبینی که یتشبسو به کل حشیشن، حالا به کل بنگن، به کل چرسن، یتشبسو به این، یتشبسو به آن، آدم وارفته درب و داغونی هستن، مضطرب، متشنج، متشتت، اساسا فکرش، روحش، وجودش لطوپاره. یک آدم مطمئنی به نظر نمیاد. یمیلون مع کل ریح اتباع و کل نائق، اون عبارت داره در نهج البلاغه، و همه جن رعا اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستزیع به نور العلم. ممکنه استضاع کرده باشد به لفظ العلم، به اسم العلم، به کتب العلم. ممکن دهها کتاب هم خونده باشه و یا دهها صدها کتاب مطالعه کرده باشه، نه دهها کتاب نوشته باشه، مؤلف، مصنف، کاتب، محرر، مقرر، معلم، متعلم، همه چی هست، اما لم یستزیع او به نور العلم. که اضافه نور شد به علم، اضافه بیانیه باشه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، که به اون حساب باشه. ولم یلجأ الی رکن وثیق، ای پشتوانه آدم میفهمه که نداره کنده، همینطور مثل که روی هواه، پشتوانه تکیگاهی، نقطه اتکایی نداره. لم یلجأ ولم یلجأ الی رکن وثیق. خب گاهی علم اینجوریه دیگه، اسم علم نه نور علم، و نام علم نه اون نشان و آثار علم. اینه که گاهی خدا نکرده آدم ممکنه برای خاطر اون مسائل دنبال بره. خب این تفویض نداره، تفویض واقعیتی، نه یک لفظ، که آدم طوری باشه که وقتی نگاهش میکنی فردی مطمئنه، پیداست به یک قدرتی متکی هست، نقطه اتکایی داره، به یک جایی متصله. خدا رحمت کنه مرحوم استاد بزرگوارمون در مشهد که ما کفایه رو خدمت ایشون خوندیم سالهای دور، آیت الله مرحوم آیه هاشم هاشم قزوینی، خدا رحمتش کنه ایشون رو و همه اساتید و علما رو. ایشون میفرمود که خب کسی که به کان، تعبیر ایشون بود، کان یعنی معدن، کسی که به کان و معدن متصل هست، این دیگه تشویشی نداره، دلهوره‌ای نداره، اضطرابی نداره، تشتت روح و فکری نداره، چون متصل به کان است و متصل به معدن، کان الوهیت، کان عبودیت، الان هرچی میخواید حساب بفرمایید. اما اگه نه اتصال نداره، به کر متصل نباشه، حالا تعبیر بنده، و آب قلیل اگر چیزی متصل باشه، خب آسیب پذیره، انفعال برمیداره، چون عاصمه نداره. عاصمه، این عاصمه داشتن خیلی مسئله مهمیه، عاصمه نداره، اینه که آسیب پذیر هست. ولی کسی که به کر یا چیزی که به کر متصل باشه، به خصوص به دریا، خودی عاصمه داره دیگه، این آسیب پذیر نیست یا دیر آسیب میپذیره. در اون خطبه متقین مولا امیر المومنین سلام الله علیه داره که فمن علامت احدهم انک ترا له قوتن فی دین و حزمن فی لین و ایمانن فی یقین و علمن فی حلم. یعنی متقی کسی که وقتی چشم باز کنی برهان نمیخواد، ترا رؤیت، ترا نه تعلم، نه تعریف، نه تنظر، حتی تنظر چون نظر یه خورده دقت میخواد، فلینظر الانسان الی طعامه، یه دقت میخواد، نه اونم نمیخواد، ترا لهو قوتن فی دین، اونقدر قوی، اونقدر نیرومند در دینش که چشماره که باز کنی قوت از سر و روی او میبارد دیگه. یه نیازی نیست که آدم بگرده ببینه که این قوی در دین یا قوی در دین نیست. ترا لهو قوتن فی دین و هزمن فی دین. قرار از تفویض هم این شکلیه. خب حالا کسی دنبال این مسائل میره که خب ناهن ماها مبتلاییم، غالبا مبتلاییم، خدا خودش همه رو نجات بده انشاءالله. و عرض کنم که از حضرت امام قدس سره اون جهاد اکبرشون ظاهرن داره، اون کتاب کوچکشون، ایشون دارن اونجا که یک طلبه‌ای بوده، حالا مثلا یک کس محصلی بوده، گفته که یعنی حالا این نقل شد اینجور دیگه، گفته بگذار تا شرح لمعه رو بخونم، بعد میدونم که با کت خدای ده چه بکنم. این از بعدم چه بلایی به سرش بیارم دیگه. از این گایی تا خدا گایی کت خدا به عنوان ظالم شد، انشاءالله او هدفش این بوده که من آگاه بشم، بیدار بشم، تا با ظلم ظالم ولو کان کت خدا ان به جنگم. خب این الان خوبه، اما الان ظاهرن بگذار تا شهرمه رو بخونم، بعد میدونم که با کت خدای ده چه بکنم. حالا اینجا همینه، لا تطلب العلم لثلاثن، علم رو برای خاطر سه چیز دنبال نکن، نرو دنبالش. یک، لترائه به یراؤون الناس، بله، نشون بدی، همون اظهار لحیه که باید جایی ما میگیم دیگه، اظهار لحیه میگم، اون نشون دادن دیگه، اظهار وجود، اعلام موجودیت، که آدم بخونه تا خودشو نشون بده، مطرح کنه و در مرآ منظر به عنوان یک عالم، به عنوان چه، نه این هدف نباشه. دوم، ولا لتباهی به، حتی ترائی، چون حدیث دیگه هم شبیه این داریم در همین تحف العقول شد باشه، حالا من او یه خود باز کردم، حتی شبیه همینه، ترائی راجع به عوام الناسه، چون اونجا هست که آدم میتونه جلوه کنه و خودش نشون بده بین مردم، مثلا عامه مردم. ولال تباهیه به مباهات و افتخار و بالیدن، خب این در میان اقران و همسن و سالها و همکلاسیها و همقطارهاست معمولا، که آدم مباهات کنه، افتخار کنه، بباله که من اینقدر علم دارم، اونقدر علم دارم، گفت دوش دیدم رفتم مدرسه در حجره ملا رجب، یه شعری اون قدیم ها خوندم، من تو ذهنم مون، نه شاعرم نه دیوان شعر دارم، چیزی ندارم، اگه چیزی هم تو ذهنم هست خوندن همینطوری غالبا همینطور موند دیگه، لا بعضی هم از ذهنم محو شد. دیدمش می کرد دور حوض مسجد را وجب، گفتم ای دانای اسرار و علوم محتجب، این وجب یا زین وجب، این وجب یعنی چه، گفتا زین وجب من ما عجب، حالا سینش وجب می کرد یا دور حوض مدرسه را وجب می کرد که اینقدر علم و چه. یک گای اینجوره که نه مباهات بخواد بکنه، بباله که من سینه کوچک انها هنا مولا فرمود لعلمن جمع، اما خب حقش بوده دیگه، او حقش بوده اینطور بگه دیگه، سلونی قبل ان تفقدونی، ولی بعد از او بعضی آمدن پا از گلیم بیرون کردند و از حدشون خواستن قدمی بالاتر بدن، که اتفاقا مشتشون باز شد دیگه. اون ابن جوزی بوده، یکیش قتاده بوده، یکیش نمی کی بوده، اینا رفتن بالای منبر گفتن سلونی قبلا تفقدونی، بعدم زود سریع مشتشون باز شد. خب پس مباهات هم نباشه، ولا لتماریه مرا، مرا همون جداله، و ایاک ایاک المرا فانهو الى شر دعاء و لشر جالبون. مرا خیلی چیز بدی، چیز خطرناکیه، که آدم بخواد جدال کنه، مگه جدال به احسن و جادل هم بلته احسن چیز دیگریه، مرا و سر به سر بذاره دیگه، جدال بکنه، اینه پیدا کنه سر به سرش بذاره، اونه پیدا کنه سر به سرش بذاره، مرتب مشغول جدال باشه، مجادل. بعد فرمود ولال تماریه به، نه برای خاطر مرا و جدال باشیم. امیدواریم ذات مقدس متعال خودش توفیق بده که این همه زحماتی که ما متحمل میشیم شب و روز و ریشایمون خورده خورده سفید میشه، کمرهایمون خورده خورده خم میشه، چشما ضعیف میشه، زانوها سست میشه و گوشها کم کم ناشنوا یا کم شنوا میشه. خدا کنه ما این کارایمون تو این الفاظ و کلمات یه وقتی برای غیر خودش نباشه، لااقل برای خودش باشه که با لطف خودش و عنایت خودش اینها فردا نور بشند و ما رو در قیامت و محشر نجات بدن و اینجا هم نور بشن و قلوب امت و ملت و مردم رو منور کنن، نه خدا نکرده به شکل نار در بیان فردای قیامت در جهنم، نه به شکل نور بشن در جنت النعیم انشاءالله تعالی. عرض کنم که فرمودن بقیه امور مهمه. احادیث خب درست ایشون مرسلم نقل کرده، اما متن گاهی به گونه ای که خودش آدم میفهمه که حق و صحیحه و درسته. بالاخره علاوه جاه دیگه هم این احادیث هست گاهی که اونجا دیگه مرسل نیست، گاهی مسنده. نوعاً مرسل ایشون نقل کرده، نوعاً مرسل نقل کرده، مسند نقل نکرده ایشون. نه او گیر نداره، نه او خوبه، اون خوبه، یه باید تبلیغ بشه، ابلاغ بشه، انسان باید عرضه کنه جنس خودش رو به دنیا و امت. نه این غیر از اون ریا هست که آدم بخواد اونجور مثلا خودش رو عرض کنم که بقیه امور مهمه. 4 تا امر مونده تا سر فصل بعدی. اجازه بدید من این 2 صفحه، یکی 2 صفحه کم، یکی کمتر، 5 صورت بحث بگم، خلاصه بعد انشاءالله تطبیق بدم. امر اول بیان میکنه کلن یه مطلب را، و اون مطلب شرط جریان براءت عقلن و شرعن چیه که دیروزم ما اشاره کردیم. میگه شرط جریان براءت چه شرعیه و چه عقلیه، که ما میگیم براءت جاری میکنیم مقابل اخباری، شرطش اینه که اصل موضوعی حاکم یا وارد که یقه براءت رو بگیره در مقابل براءت وایسته، براءت رو از صحنه بدر کنه، یا همچه اصل موضوعی در کار نباشه. این تیتر مسئله هست. اصل موضوعی 2 تا معنا داره. یه معنا اصل موضوعی معنای اصطلاحی اصل موضوعی که مصطلحشه، مقابل اصل حکمیه، مقابل اصل حکمی، موضوعی حکمی اون مصطلحش. یعنی اگر اصل این استصحاب در واقع جاری بشه در موردی که اون مورد موضوعی از موضوعاته نه حکمی از احکام، و اون موضوع رو منقح کنه، اون موضوع رو در واقع محرزش بکنه، تنقیه موضوع کنه، احراز موضوع کنه و تحویل شما بده، بگه آقا این موضوع من منقحش کردم و تحویل شما میدم، حالا این شما بیا و آثار و احکام شرعی رو برای این موضوع بار کن. اینو میگن اصل موضوعی. مثل چی؟ مثال زیاد داره. شک داریم که این مایع خارجی که قبلا خمر بوده یقینا الان به یک حالتی افتاد که ما شک داریم آیا این خل شده یا نه هنوز به خمریتش باقیه. خل که من میگم، چون خل به معنای صدیق و دوسته، سار الخمرو خلن، رق الزجاج و رقت الخمرو، خمر و خل شبیه همن دیگه، سار الخمرو خلن. یه شعر بود در مغنی لبید، حتی من مغنی نخوندم، ولی خب یه قدر اون قدیم ها گفتم ان هندل ملیحت الحسنا وعی من ازمرت لخلن وفا. خل صدیق دوست یار انسان هست، خل همون شرکره میگن که مقابل خمره. حالا این قبلا خمر بوده، الان شاکیم که خل شده یا نه خل شده، خل نشده. اینجا ما استصحاب بقای خمریت میکنیم، میگیم قبلا خمر بود حالا شاکیم، لا تنقض الیقین، پس الان خمره. خمره احکام رو بار کن، پس نجسه، پس شربش حرامه، پس چه هست. این استصحاب موضوعی میگن. مثال دیگری که آدم باز زدن البته برای استصحاب موضوعی، مثل این که عرض کنم استصحاب بقا عدالت، قبلا عادل بود الان شاکیم، ابقا میکنیم. احکام چیه؟ جواز الاقتدار، نفوذ شهادت، اینا رو بار میکنیم. استصحاب بقا عدالت زید میکنیم، استصحاب بقا حیات امر میکنیم که امر زنده است، حالا که زنده است باید از مالش بگیریم نفقه زن و بچهش بدیم، مثلا احکام بار میشه. یا نه اسیر عنبی غلیان پیدا کرد و وشتد و غلیان، شاکیم که ذهاب سلسن شده یا نشده، استصحاب میکنیم بقاء عدم ذهاب سلسن رو، نه عدم ذهاب، قبلا ذهاب نبود الان هم ذهاب نیست، عدم ذهاب. اگه ذهاب سلسن نشد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بس الان نجسه، الان حرامه، اینجور میشه دیگه. این میگه موضوعی. استصحاب حکمی، نه اون مستصحب موضوع نیست مثل این مثال ها. مستصحب و مسبب استصحاب حکم من الاحکام شرعی، یا احکام تکلیفی، یا احکام وضعی، مثل استصحاب بقای نجاست ماء متغیر از زائل تغیره به نفسه. اوائل شهر لمعه در طهارت داره دیگه، اگه آبی متغیر شد به نجاست با ملاقات، ثم زال تغیره به نفسه، نه با اتصال به کر، نه با اتصال به جاری، نه با باریدن بارش و باران توش، نه خود به خود این تغیر زایل شد، آیا نجاستش باقیه یا نه؟ اینجا استصحاب بقاء نجاست این ما رو میکنیم. نجاست حکم، مستصحب حکم وضعی، موضوع نیست حکم دیگه. حتی حکم وضعیه که البته حکم وضعی است که بر او احکام تکلیفی هم باره دیگه. اگه نجسم یجب اجتناب کنیم، نجس یجب فلان کنیم، چه بکنیم؟ حالا وجوب فرض کن تکلیفی مقدمی، چون میخواد نماز بخونه. این میگن حکمی. یا نه زن حائض، انقطع دم ولم تقتسل بعدو ولا تقربهن فی المحیض حتی یطهرن حتی یطهرن، اون حرفا که قبلا خوندیم. انقطاع دم ولی هنوز اقتسال نشده، غسل نکرده، هل یجوز مباشره ام لا؟ اینجا میگن قبلا قبل الانقطاع حرمت مباشره بوده، حالا که انقطاع شد قبل الاقتصال شاکیم که حرمت باقی یا نه. ابقی ماکان الا ماکان، استصحاب بقا حرمت کن، حکمی میشه. امثال این زیاده. قبلا اقتدا با آقای زید جایز بود، الان شاکیم اون جواز چیز کن، استصحاب کن. قبلا جواز تقلید داشت، الان شاکیم بقا اون جواز شما استصحاب. این حکمی میگن. این مصطلح موضوعی و حکمی اینه داشته باشید چون نظر داریم. الا اینکه گاهی به استصحاب چه مستصحب موضوعی و چه حکمی به هر دو موضوعی میگن، که شیخ علیه الرحمه در همین جا در رسائل ایشون گفته اصل موضوعی. مراد ایشون از این اصل موضوعی اعم است از این که مستصحب موضوع باشه یا حکم باشه. حالا موضوعی میگیم چون اصل حاکمه مستصحب حکم باشه یا موضوع موضوع اصل محکوم را میبرد. حاکم و وارد دیگه، لذا اصل موضوعی میگن. ای اصل موضوع بر، اصل موضوع، الان مثالش عرض میکنم، اصل موضوع برانداز، یعنی موضوع اصل دیگر را که محکومه، حاکم محکوم دیگه، سبب مسبب موضوعش میبره، چون موضوع بره، موضوع براندازه، از این جد اصل موضوعی میگن. چه بسا ممکنه مستصحب موضوع باشه یا حکم باشه. مثل چی؟ اگر ما فی المثل شک کنیم در جواز اقتداء آقای زید که جواز داره یا نه، چرا؟ چون شک داریم که یه عادله یا نه دیگه. این شک اول مسبب بود، معلول شک دوم، شک در جواز اقتداء و عدم جواز مسبب از شک در بقا عدالت و عدم بقا عدالت. اصل در عدالت استصحاب میشه حاکم، اصل در جواز میشه محکوم دیگه، او اصل موضوعیه. موضوع اصل دوم رو که استصحاب بقا جواز اقتداء باشه میبره. اگه شما عدالت رو استصحاب کردید دیگه شک در جواز اقتداء نداری تا استصحاب کنی اون جواز را. اینجا هم مستصحب موضوعه، اصل موضوعیه، موضوع اصل حکمی رو برده و از بین برده. حالا اونجایی که مستصحب اصل موضوعی هم حکمی باشه، اون محکوم هم حکمی باشه. مثل این که اگر شک کنی در از کن که جواز مباشره با زن بعد انقطاع دم و قبل الاقتصال که هل یجوز، هل یبا، هل یهل، این کار بشه یا نه. خب این شک منشأش چیه؟ منشأش اینه که آیا اون حرمت قبل از انقطاع دم که حرمت زن حائض دیگه مقاربش اون لا تقربهن، او باقی یا نه؟ با استصحاب بقاء حرمت دیگه شک در جواز و حلیت مباشرت نداری، بلکه محرزه که لا یجوز لا یحل مباشره. موضوع اصل دوم را اصل اول میبره. خب اون اصلم حکمی مستصحب حرمته، اینم حکمی مستصحب جواز مباشرت دیگه. حالا اینجا عذر میخوام، اینجا مستصحب نداریم و دوم مستصحب نیست، اصل حل کل شاین لکه حلال دیگه، رفع مالا یعلمون برایت هستم، عذر میخوام. این دومی که جواز مباشره باشین این استصحاب نیست، بلکه اصل برای اصل حل، چون فرق نمیکنه از این جهت دیگه. شاکم که آیا مباشره جایز یا نه، رفع مالا یعلمون. شاکم به این که حلال یا نه، کل شاین لکه حلال، کل شاین مطلق. اما استصحاب بقا و حرمت جلو کل شیء لک حلال رو میگیره، و اینم حکمی اونم حکمی دیگه. بر طبق کل شیء لک حلال مباشره حلال مباح، بر طبق استصحاب حرمت حرامه، و او حاکمی محکومه، اونم مستصحب حکمه، اینم مورد حکم حلیت و اباحه. الا که اون رو موضوعی میگیم، چون موضوع این اصل که شک در حلیته اون یکی میبرد، از این جد میگن اصل موضوعی. شیخ در رسائل اینجا که میگه اصل موضوعی حاکم، منظور اصلی که موضوع اصل دیگر را میبرد، اون اصل دیگر حکمیه، اهم از این که استصحاب باشه یا براءت باشه، حل باشه، اباحه باشه، فرق نمیکنه. این اصل موضوعی هم از این که مستصحب موضوع باشه یا حکم باشه. حالا این توضیح که مشخص شد، حالا میگیم آیا مطلب اینه با وجود اصل موضوعی به این معنا؟ بله چرا، بله مثال بوده این ابتا، چون دو قرائت بوده از اینجا. تازه غیر از این ما اخبار هم داریم، فتوام همینه که بعد از انقطاع قبل الاقتصال جایزه. مثال آلوم دومان مثال عرض کنم که پس معلوم شد که اگر
اصل موضوعی باشد، اصل موضوعی مصطلح نه، اصل موضوعی به اصطلاح شیخ نه به اصطلاح آیون، به این معنا اگر باشه دیگه نوبت به اصل براءت که حکمیه نمیرسه، چون اصل براءت موضوع شکه، با جریان استصحاب دیگه شک ما نداریم، لذا براءت میره کنار دیگه. اینه که میگن استصحاب عرش اصوله، فرش اماراته. استصحاب با امارات که روبرو بشه، فرش زیر پای اماره است، اماره برش حاکمه. اما اگه با اصول عملیه براءت اشتغال تخییر روبرو بشه، عرشه، میره بالا، اونا فرش زیر پاشن. حتی اون بحثیست که قبلا شاید گفتیم، حالا یا حاکم بودن حاکم میشه، یا مثلا یا وارد حالا بالاخره. قرار دیم که حالا این مسئله اینه بالاخره. پس اگر اصل موضوعی به اصطلاح شیخ داشته باشیم، نوبت به اصل حکمی نمیرسه. بعد اشکال مرحوم آیت الله مشکینی اعلی الله مقامه در حاشیه که آقای شیخ همین جاها چشم مت باید عینک بزنم، همین جاها، همین صفحه جا، همین جاست. این قوله چه که نه در استصحاب حکمی هم همینه، اختصاص به اصل موضوعی نداره، این اشکال دیگه مندفع میشه. اصل موضوعی در اینجا به اصطلاح شیخه، شیخ که اصل موضوعی میگه، اهم است از این که مستصحب موضوع باشه یا حکم باشه، هر دون موضوعی میگه، چون این اصل موضوع براندازه، موضوع اصل محکوم را از بین میبره، به اینجا اصل موضوعی میگه، اشکال واقعی وارد نمیشه. این مهم نیست، مهم نبود مطلب، مطلب مطلب بعده که مسئله اصالت و عدم تزکیه که شک کردیم جاری میشه یا نه، از همین جاهای مسئله تغذیه میشه. در مسئله اصل تزکیه طبق این متن، این دو صفحه ولی فقه فرو زیاد داره، پنج صورت اینجا مطرح، کلن تا آخر سه صورت از این پنج صورت شبهه حکمیه، دو تا شبهه موضوعیه. در این پنجتا در شبه حکمی در صورت اولاش اصالت عدم تزکیه جاری میشه، یحکم به حرمت و عدم حلیت یا بعضا نجاست. در دو تا دیگر اصل حل جاریه، یحکم به طهارت و حلیت. در اون شبه موضوعی که دو تا بیشتر نیست، صورت اولاش اصل حل عدم تزکیه جاریه، یحکم به حرمت و نجاست بعضن، ثانیش نه اصل حل جاریه. کلن پنج صورت الان میگیم، سه تا شبه حکمی، دو تا هم شبه موضوع. اما شبه حکمی اون ستاش از صورت الاولا شک میکنیم این حیوان آیا اگه تزکیه کنیم گوشتش حلاله، تزکیه کنیم پاکه، یا اگه نه سرش هم ببریم تزکیه هم بکنیم، این تزکیه ناپذیره، هم حرامه هم نجسه. شبهه شبهه حکمیه. چرا شک میکنیم؟ چون شک میکنیم که آیا این حیوان یقبل تزکیه را یا لا یقبل تزکیه را. شک در قبول و عدم قبوله. خب چرا شک در قبول و عدم قبول میکنیم؟ چون تزکیه فرض کنیم فر یه اوداج میخواد، یک دو شرایط از تسمیه بسم الله بگیم، اگه استقبال قبله رو قبله کنیم، حدیدیت الاله، آلت باید آهن باشه، اسلام و ذابه، ذابه که میبره باید مسلم باشه، کافر نباشه، در حیوان، در ماهی نه، در حیوانی که تسکیه میخوام بکنم. عرض کنم که پنجم باید یه خصوصیت و ویژگی در حیوان باشه که با اون خصوصیت و ویژگی حیوان یقبل تزکیه را، بدونش لا یقبل. حالا حیوانیه متولده از شات و کلب، یک بچه ای از شات گوسفند و از کلب سگ پیدا شده، با هم چه کردن؟ بعد یک ولد بخه حلالی پیدا شده، حلال زاده پیدا شده. این البته نه به سگ میمونه، نه به گوسفند میمونه. چون اگه بمونه اسم یکی برش منطبق بشه، در فقه خوندید اجمالا در لمعه جای دیگه، او حل. دلیل داشته باشیم غیر از اصول که هر حیوانی قبول تسکیه می کند الا ماخرج، ماخرج الکل و الخنزیر و چه، باز راحتیم، نه دلیل هم نداریم، اسمم تو کار نیست. این یه چیزی که نه به پدر میمونه نه به اون مادر. این نجیب و طرفه اینو ترهیم الابوه اینه، بالاخره به هیچ کدام شباهت نداره. خب اینجا الان ما شاکیم که این قبول تسکیه میکند یا نمیکند. شبه شبه حکمیه، این حکمش را، حکم اینجور حیوان را، این ولد چموش را، الولد الحلال یشبهو بالعب والخال والولد الچموش یشبهو به اموش، سج قافیش خواستن درست کنن. حالا ای الان نه به بابا شبیه نه به ننه شبیه، و حکمش را شارع مقدس نگفته، شبه حکمیه. اینجا چه بکنیم ما؟ اینجا کل شیء لک حلال، اصل حکمیه، میگه حلاله، یه بخور. و رفع مال یعلم میگه حرمت اکل نداری. الناس فی سعه همینجور. اما اصالت و عدم تسکیه اصل موضوعیه دیگه. این که ما شاکیم آیا حلاله یا نه، چرا شاکیم؟ پشت این شک، شک دیگر خوابیده، شاکیم به این که آیا این تسکیه را قبول میکند یا نه. المذکا حلال و غیر المذکا حرام. شک داریم به اینکه این مذکا می شود یا مذکا نمی شود. پس شک داریم به اینکه موضوع تسکیه با فرع اوداج و چه محقق شد این موضوع یا محقق نشد. قبل از آنی که فرع اوداج بکنیم و چه، تسکیه امر حادثه نبوده، اساس و عدم حدوث تسکیه، عدم تحقق تسکیه، این اصل موضوعیه. حاکم میشه بر اصل حکمی که اصل حله. اصل حل وقتیه که شاک باشه که حلال یا نه. شاکی چرا شاکی؟ چون شاکی که تسکیه شده یا نه، از عدم تسکیه میگه نه، شک در حلیت نکن. این موضوع اون حکمه، موضوع نمیبره، موضوع اونه میبره. این صورت اولا. صورت ثانیه، نه ما اینجور شک نداریم، حیوانیه، فکر کن ارنب خرگوشه، خرگوش، ارنب، این حیوانی، شاکیم، یقین داریم که این قبول تسکیه میکنه. خرگوش قابل تسکیه، پلنگ، باب، خرس، خرگوش، روبا تسکیه میشن که لذا تسکیه بشن، پاک هم هستن، فقط در نماز از پوستش نمیشه استفاده کرد، ولی پاک میشن پوشید. تسکیه قبول میکنه 100% مثل اول نیست، الا اینکه شاکیم این حیوان که ارنبه که تسکیه کردیم حلال یا حرامه، میشه گوشش آدم بخوره یا نه. اینجا اساط الهل جاریه، از عدم تسکیه چی؟ اینجا دیگه جایی نمیشه دار، چون موضوع شک نداریم، که شک حکمیه فقط، اصل موضوعی نداریم. اینجا کلشن اینلا که حلال، حتی طرف انهو حرام به عینه جاریه، اصل هل، اصل اباهه، مالا یعلمون سعه، میگیم حلاله و پاکه، هم حلاله پاک، خوب تسکیه شد حلاله دیگه خوردنش. این اینجا این صورت ثانیه شو به حکمی، صورت ثانیه. نه او که نمیشه که، او از باب این که حی بوده، موضوع حیه دیگه، از اون جد از کنم که این دو صورت. صورت ثالثه چیه؟ شو به حکمی باز. این که ما یقین داریم که این حیوان قبول تسکیه میکنه، یقینم داریم که این حیوان پاک حلال، گوشش آدم میتونه بخوره، الینگ ترعه، ترعه و عرضه لهو یا علیه جللون، جلل، جلاله، نجاست خاری، این براش تاری شده، شطوره، گوسند، این طور شده، جلاله شده، جلال شده، مرغ خانگی بچه. اینجا شاکیم که چی؟ که این جلل که امر عارضیه، آمده پیدا شده، حل یرفع، یرفع و یزیل قابلیت این حیوان را برای تسکیه، ام لا یرفع ولا یزیل، این قابلیت رو. اگه جلل نبود این قابل تسکیه بود، جلل نبود حلال بود، جلل نبود پاک بود. حالا که جلل آمد، یا اون قابلیتی که قبلا بوده با آمدن این زایل شده یا باقیه. اینجا استصحاب کن، بقا قابلیت قبلی را باز حلال پاک خوردن مانعی نداره. این هم شبه حکمیه، چون حکم این مسئله در شرع مقدس مشخص نیست. دو تا مونده شبه موضوعی که بگیم دیگه تمام بشه بس. یک، این که حیوانیه حتی گوسفنده هم قابل تزکیه از حلال پاک طیب و طاهر همه چی، الا این که سرش بریدن گوشت گوسفنده. مرغ آدم میخره گای از مغازه، شک میکند به این که آیا این حلاله یا حرامه. چرا شک میکنه؟ چون شک میکنه به این که این درست به وجه شرعی تزکیه شد یا نشد. بسم الله گفتن نگفتن، رو به قبلش کردن نکردن، زیر برآمدگی رو بریدن یا بالاشو، فرق میکنه بالاخره دیگه. خلاص این حدید بود نبود، مسلم بود نبود، امثال این. اینجا شبه موضوعیه، چای این گوش، این ران گوسفند، این دست گوسفند، این گردن، این چه، حالا اونه که فقرا، حالا ران اونا مال اغنیا، جایی که ضعفا میگیرن، اونجا کجاست بالاخره ضعفا خواهد میدونن دیگه. پس این الان این حلال مزکاس یا نه، حلال یا نه، شبه شبه حکمی اما موضوعیه که یه مزکا هست یا میته هست. اینجا اصالت و عدم تزکیه حاکمه، اصل موضوعی، شبه حکمی هم میره، بعد این حرامه، نجس حرامه. این صورت اولای موضوعی. صورت ثانیه نه، این حیوانیه قبول تزکیه میکنه، حلال هم هست، طیب هم هست، طاهر هم هست، الا که یک چیزی اون جلل مانع دیگه. شک داریم به این که آیا مانعی عارض شده به نام جلل که مانع از قبول تزکیه باشه یا مانع عارض نشده. این مرغ چند باری دیدیم در مزابل مراکز اونجوری این داره دون میچینه یا تغذیه میکنه، چند بار دیدیم این حیوان رو اونجاها، اما نمیدونیم این تغذیه و این کار به اون حد رسیده که این جلال بشه یا به اون حد نرسیده. آیا جلل عارض شد یا نشد؟ که اگه عارض بشه خب قابل تزکیه نیست، حرامه، نشه تزکیه از حرام نیست، حلاله. اینجا اصالت و عدم طرف المانه میگیم نه، این تزکیه میشه، حلال طیب و طاهر، مانه نداره. اینم صورت ثانیه. پس کلن شد 5 تا، 3 تا حکمی، 2 تا موضوعی. باید در 3 تا حکمی اولی عدم تزکیه داره، اصل موضوعی، اما 2 و 3 ندارن. در موضوعی اول عدم تزکیه داره، دوم نداره. پس در این 5 تا 2 تا از عدم تزکیه است، 3 تاش نه تزکیه است و حلاله. 10 دقیقه وقت مونده محقق. از کدی دیگه؟ چون موضوعش میبره دیگه، موضوع نمیبره دیگه، موضوع حکمی شک، این شک میبره دیگه، تعبدن میبره. خب ببینید، انما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا، هم عقلی هم شرعی، فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا، اونجایی که در اونجا اصل موضوعی. این براءت، متوجهید که براءت مربوط به حکمه، براءت اصل حکمیه، چه عقلی چه نقلی، اما اونجا که اصل موضوعی نباشد مطلقا، چه اصل موضوعی مخالف با اصل حکمی، این میگه حلاله، عدم تزکیه میگه حرامه. یا اصل موضوعی موافق، این میگه حلاله، استصحاب هم میگه حلاله. حساب بقای خلیت، قبلا خل بوده، سرکه بوده، الان شاکیم خم شد یا نه، الان پس شاکیم که حلاله یا نه، بقای خلیت رو استصحاب کن پس حلاله، اصلا موافقن دیگه. باز با بود اصل موضوعی حکمی جاری نمیشه ولو همگام هم باشن. چرا؟ چون این در طول اونه دیگه، نوبت به اونه میرسه، اصلا در عرض این در طولشه. ولو کان اصل موضوعی موافقن لها ایل اصالت البراءه فانه شنچین است معهو با اصل موضوعی لا مجال لها ایل البراءه اصلا، نه بات عقلی نه نقلی، اصلا نه موافق نه مخالف، چون اون در طول، این در بالا، این در پایین، این موضوع نمیبره دیگه، زمینه او از بین میره دیگه با وجود این. چرا؟ لورود اصل موضوعی علیها بر اصل براءه کمایتی تحقیقش در کجا؟ در خاتمه استصحاب الاول. آدرس میدم چون یک نکته ای داره، آدرس میدم صفحه 351 امر اول در خاتمه استصحاب صفحه 351 و 300 و عرض کنم که 54 چون 2 و 3 حاشیه هست صفحه 351 و 54. این که آدرس میدم علتش اینه، اونجا نمیگه ورود، اونجا در یک فرض میگه ورود در برایت عقلی، در نقلی نمیگه ورود، میگه اگه این استصحاب مقدم بر برایت نقلی نشه او مقدم بر این بشه، یا تخصیص بلا مخصصه یا تخصیص به وجه دوریه، بعد مراجعه بشه، بعد هم خواهیم خود انشاءالله. فلا تجری مثلا، این در یادتون باشه، اصالت الاباحه فی حیوان، این اولین صورت شبه حکمیه، فی حیوانی که شک در حلیتش، این شک در حلیت اصل حکمی، اصل اباحه و اصل حل، مع شک فی قبولش تسکیه اصل موضوعی، او تکه مربوط به اصل حکمی، این تکه مربوط به اصل موضوعی، اینجا این صورت اصل موضوعی با اصل حکمی مخالفه. اصل حل میگین حلاله، کشن لکه حلال دیگه، اصل عدم تزکیه اسلام میگین این حرامه، مزکا نیست. فانه شنچنین است، اذا ذبح این حیوان با سایر شرائط المعتبره فی تزکیه من التسمیه و استقبال القبله و اسلام الذابح و حدیدیت الاله، این چند تا اون زب هم که فریا اوداج. خب اینجا فاصالتو عدم تسکیه تدرجها، تدرجهو چون ضمیر به حیوان برمیگرده، داخل میکند اون حیوان را فی ما لم یذکر، اصل عدم تسکیه میگه این حیوان جزء قوم و قبیله غیر مزکه هاست، از اون تیره هست، تو عنوان مالم یذکه داخل میشه، عنوان غیر مذکه. خب عنوان غیر مذکه مگر اثر داره؟ میگه بله، و هو عنوان مالم یذکه و غیر مذکه اثر شرعی داره، حکم شرعی چیه؟ حرام، حرام اجماعا. کما اذا مات حتف انفه، اگه حیوان حتف انفه بمیره که دماغش بینیش تیر بکشه، آدم که میمیره اینجور میشه دیگه، حتف انفه طبیعی بمیره آیا حرام یا نه؟ طبیعی بمیره، ها طبیعی نمورده، شما خوابوندی این رو، کشتی سرش بریده، اما شاکی که این اون متولد از کلبوشاته قبول تسکیه میکند یا نه، اینم حرام دیگه. مثل این که اگه طبیعی میمورد حرام بود، حالا هم که غیر مزکا طبیعی نبوده شما اینو کشتی، حرام. از این فلاحاجه چه بکنه انسان؟ اشاره به شیخ، همش هم اشاره به شیخه، شیخ در رسائل گفته که اصالتو عدم تسکیه احراز میکنه چی؟ موضوع که غیر مزکا، غیر مزکا موضوع برای حرمت نیست، موضوع برای حرمت کیه؟ میته، حرمت علیکم الدم والمیته، موضوع میته است. بعد اشکال شد که اگه موضوع میته است، عدم تسکیه اثبات میته بودن چی؟ نمی کند، اصل مثبت میشه، چون مزکا با میته متضادن، میته غیر مزکا است، خودش بمیره، مزکا خودش نمو، شما اونو کشتی، پس میته با مزکا ضد همن، اثبات احد زدن که میته باشه با نفی زد آخر که مذکر باشه، این اصل مثبت دیگه، اصل مثبته. شیخ گفته نه، میته را ما جوری معنا میکنیم که غیر مذکر هم جزء خانواده میته باشه، میگیم میته ما مات حتف انفه نیست که امر وجودی باشه، میته آن است که روحش از بدن به وجه تزکیه شرعی خارج نشود، اهم از این که خود به خود بمیره میته، یعنی شما بکشی غیر مزکا. پس میته تعام غیر مزکا را، پس غیر مزکا فردی از افراد میته است، نه چیز میته تا مثبت بشه. آخون میگه نه، ما با اصل عدم رسکیه اثبات عدم مزکا میکنیم. عدم مزکا عنوان مستقلیه، نیازی نیست که بره زیر پوشش میته، نه عنوان مستقلیه. اجماع بر اینه که غیر مزکا حرامه. البته حالا یه چیز هست، غیر مزکا که حرامه، آیا نجس هم هست یا نه؟ اینجاست که بعضی از فقهای عصر حاضر میگن ممکنه چیزی حالا پاک باشه نجس نباشه. علت هم اینجاست، یعنی چون نجاست بار بر میته میشه نه بر غیر مزکا، غیر مزکا بارش فقط حرمته نه نجاست. نجاست و حرمت هر دو رو بخوای بار کنی باید میته ثابت بشه. ولی بعضی میگن نه، غیر مزکا شرعا همون میته است، همون اثر که بر میته باره بر غیر مزکا هم باره. عذر میخوام که امروز سرعت زیاد شد، وقت کم شد، مطلب من یه مقدار خود چیزه. فلا حاجت آقای شیخ به این که اثبات کنیم میته تعم و غیر مزکا را شرعا، ضرورت کفایت کون، ضمیر به کی برمیگرده؟ کون مالم یذکه مثله، مثل ما مات حتف انفه، نه مثل مئیته، چون به مئیته زمین مؤنث میخواد مذکره. حکمن حکم غیر مذکر با حکم مئیته یکی دیگه بس نیاز. و ذالک بیان این که چرا اصل عدم تزکیه جاری میشه و اصل اباحه جاری نمیشه. اینجا دیگه این به انم در بعض نسخ لعنه هست، اصح امینه در نسخه منوم رشتی لعن التذکیه این ماهیه عبارت از فر یا اوداج اربعه است با سایر شرایطش که همون چارتا که گفتم. ان خصوصیتن، همه این پنجتا اون فر یا چه ان خصوصیتن، وقت میگه حالا گیر نداره، نخواسته بگم بهتره گیر، نه اشکال نداره، من قبول دارم چون من اونا یادم هست قبول دارم، اگه لعنه بهتره اصح. ان خصوصیتن، اینا باید از یه خصوصیتی باشن در حیوان. علتی، خب علتی صفت خصوصیته، خصوصیت نکره است، علتی معرفه، لذا یا باید الخصوصیه باشیم تا صفت درست در بیاد، یا خصوصیتن رو برداریم که نمیخواد اصلا چی؟ نه علتی رو برداریم نه خصوصیت رو. ان خصوصیتن که بها یعثر فیه طهاره وحدها، که به سبب اون خصوصیت یعثر کی؟ این زمینه که شما پیدا کردید، یعثر اون فری اوداج با سایر شرایط، یعثر فیه در اون حیوان طهارت وحدها را، تنها طهارت نه حلیت اکل را. کجا؟ حیوانی که غیر معکول لحم خرگوش ببر پلنگ بکوشی پاکه ولی حلال نیست، فقط طهارت داره، یا نه طهارت رو با حلیت فی ما یوکل لحم و گوسفند و آهو و بره و چه، و مع شک در اون خصوصیت که این خصوصیت هست یا نه، یعنی این متولد از شات و کل، فل اصل و عدم و تحقق تزکیه به مجرد فرعی با سایر شرایط ما رو یخفا. وقت نیستنی؟ شما اگه بتونید بقیهش خودتون مطالعه کنید که لااقل اگه ما خواستیم شنبه تکرار کنیم دیگه متن رو زد بشیم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.